عاملیت که مردم بیان و نوع نظام سیاسی را انتخاب بکنن، سپس این اندیشه با ارزش محور شدن دموکراسی امتداد پیدا کرد، در حیطه اقتصاد وارد شد، در حیطه امنیت هم وارد شد و این ارزشمندی مردم در نظریه های امنیت در حقیقت امتداد دموکراسی در فلسفه سیاسی و نظام ارزش حاکم بر غرب است. اینکه دموکراسی به عنوان یک ارزش در جامعه غربی خب امروز کاملا معلوم است. آقای بوش پس از حمله آمریکا به عراق یک صحبتی انجام داد و گفت هدف حمله آمریکا به عراق توسعه دموکراسی است، بست دموکراسی است، به این تعبیر که اینجا صدام وجود داره، اجازه نمیده مردم در انتخابات شرکت بکنن و اساسا دموکراسی وجود نداره و ما میخواهیم که دموکراسی را صادر بکنیم و به بهانه دموکراسی دیگر کشورهای غربی را با خودش همراه کرد و بخش از هزینه های جنگ را به اونها تحمیل کرد. از این جهت نقش مردم از جهت عاملیت و از جهت موضوعیت یک نقش ارزشی هست و ارزش این یک ارزش به تعبیر نفسانی نیست، بلکه ارزشش به خاطر ارزش دموکراسیه و این باعث شد که در نظریه‌های امنیت هر چقدر اومدن جلوتر دموکراسی امتداد بیشتری پیدا کرد و این اومد توی حیطه امنیت خودش رو نشون داد که به خصوص توی نظریات جدیدی که ما از امنیت داریم در غرب، مثلا مانند نظریه مکتب امنیتی کوپنهاگ، نظریه مکتب پاریس، اساساً هویت جمعی و مردم را به عنوان یک موضوع یا به تعبیری نقش مردم را به عنوان موضوع امنیت در نظریات خودشون لحاظ کردن، تا جایی که تصریح مکتب کوپنهاگ و مکتب پاریس این هست که اگر مردم یک مسئله را به عنوان تهدید وجودی نپذیرند، اون مسئله تبدیل به یک مسئله امنیتی نخواهد شد.
از یه حیث دیگه فرمودید آقای بوش به عراق حمله کرد به بهانه این ارزش، یعنی که نه اون که این یک ارزش والایی هست حضور مردم و نقش مردم که توجیه کننده حمله نظامی هم میشه، یعنی این ادبیات رو خوب به این جهت استفاده کردن که توجیه حمله باشه دیگه، یعنی کنهو گویا که ما با یک ارزش سازی در حضور مردم و عاملیت مردم مواجه شدیم که ارزش سازیه تا توجیه کننده اقدامات نظامی هم
بله.
پیش رفته.
بله، امنیت مردم پایه در نظریه های غرب به عنوان یک ارزش این محصول دموکراسیه و دموکراسی هم به عنوان یک ارزش از یک مفهوم دیگه ریشه گرفته و اون هم مفهوم اومانیسمه و توی نظام ارزش غرب پایه‌ای ترین محور برای این مدل از تقسیم ارزش ها توی تمام زمینه ها بحث اومانیسمه و همه چیز از اونجا نشأت میگیره و اتفاقا توی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست و محور همه چیز انسان قرار گرفته که این با اندیشه اسلامی متفاوته.
ممنون آقای دکتر حکمی، تشکر از نکاتی که فرمودید. خب حاجی اسدپور، ما حاجی حکمی این نگاه غرب رو با این توضیح که یک نگاه اومانیستی در اون فلسفه سیاسی غرب وجود داشته و حاکم بوده باعث شده که اون عاملیت مردم پررنگ بشه، ما که خب به لحاظ معرفتی چنین نگاهی رو پایگاه دینی ما نمیپذیره، در حکمرانی دینی مردم اگر حضور دارن بر اساس چه مبانی هست و حالا مردم چرا اهمیت دارن؟
بله، ببینید همونطور که جای حکمی عزیز توضیح دادن، توی نظریه های امنیت علوم حالا سیاسی و علوم اجتماعی غرب دال مرکزی بیشتر اون انسان مداری و به تعبیری اومانیسم قرار داره، منتها اومانیست و انسان مداری رو باید حتما توی اون بستر و زمینه تاریخی بعد از در واقع دوره رنسانس جستجو بکنیم، به این معنی که خب یک انسان ستیزی یا به تعبیری تضاد جدی در واقع حاکمیت قرون وسطا با انسان و امیال و خواسته های انسانی انباش شده بود، حالا در روایتی که خود غربی ها از تاریخ قرون وسطای خودشون دارن، و بعد حالا اون جرقه رنسانس باعث شد که کلیسا محوری، اون متن مقدس محوری، یا به تعبیری اون حاکمیت مطلق تفسیر رسمی کلیسا از متن مقدس شکسته بشه و حالا به تعبیری اون سویه افراطی تند اومانیستی رو پیدا بکنه و اون دال مرکزی اومانیسم با یک واسطه یا نهایتاً با دو واسطه بسیاری از اسم‌ها و مکتب‌های مختلف غرب مدرن رو در واقع به فهمای صورت‌بندی می‌کنه و تأثیرگذاری داره درش. حالا در برابر این نگاه اومانیستی تو ادبیات دینی خودمون، حالا به طور خاص من تمرکزم روی قرآن کریم هست، ما از کلید واژه انسان به تعبیری وابسته به توحید، انسان وابسته به اون جریان حاکم بر سراسر هستی داریم صحبت میکنیم و اون انسان در بستر توحید از یک کرامتی برخوردار میشه. حالا در تعابیر قرآنی هم اون لقد کرمنا بنی آدم رو داریم که کرامت ذاتی همه انسان هاست و همین که هر انسانی مخلوق الهی است و از اون طرف توان و ظرفیت و قوه این رو داره که خلیفت الله فی الارض بشه. همه انسان ها این قوه و ظرفیت رو دارا هستن و بهره‌مند هستن، از این جهت دارای حقوق و در واقع دارای یک سری مسئولیت ها و تکالیف میشن. گرنه منشأ حقوق و تکالیف تو ادبیات قرآنی ما اون کرامت ذاتی است که همه انسان ها برخوردارن.
از این جهت که این کرامت که خداوند متعال به انسان اعطا نموده از قوه به فعل باید تبدیل بشه. یعنی شما هیتلر که اون کرامت ذاتی رو نداره، که یعنی شرور عالم که اون کرامت ذاتی رو نداره، از این جهت که این مسئولیت پذیری باید خط بشود به بالفعل شدن این کرامت.
همینطور به همه انسان ها اون قابلیت و قوه خلیفت الله فی الارض شدن رو دارند و به تعبیری حالا هر کدوم هم در مظهریتی از اسماء و صفات حضرت حق این استخلاف رو در واقع به یک معنا تبلورش رو و تعینش رو نشون میدن و حالا هر کدوم از اینها مظهر یک اسم یا یک صفت از حضرت حق میشن. حتی اون مثلا اشرار و مثلا فرض کنید شرور عالم هم به تعبیری مظهریت یک سری از اسماء و صفات حضرت حق رو تو جهان بینی اسلامی دارن. اما نکتتون درسته که این کرامت ذاتیه حتما در امتداد خودش باید به اون کرامت اکتسابیه هم برسه، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که باز اونجا هم انگار محوریت کرامت اکتسابی باز نسبت قربیست که انسانها با اون محوریت توحید و محوریت در واقع فرمایید اسما و صفات حضرت حق بهره مند میشن و برخوردار میشن، این کرامت اکتسابیشون رو صورت بندی میکنه. حالا غیر از این کرامت ذاتی و این کرامت در واقع اکتسابی، بستری میشه برای اینکه در ادبیات حکمرانی دینی هم انسانها منشأ حقوق و منشأ تکالیف به شمار بیان و همین که خود حاکمیت و حکمران دینی این تکلیف رو پیدا میکنه که بتونه اون کرامت اکتسابی انسانها رو زمین سازی و بسترسازیش رو بتونه فراهم بکنه. زمین سازی و بسترسازی حکمرانی برای کنشگری و عاملیت مردم همونطور که آجاها فرمودن و هم از اون جهت که موضوع در واقع امنیت قرار میگیرن، یعنی هم مردم حق برخورداری از امنیت رو دارن و هم از اون طرف به جهت مسئولیت پذیری و تکالیفی که متوجهشون هست بایستی اون عملیت خودشون رو در مقولات اجتماعی از جمله مقوله امنیت رو هم نشون بدن، که اتفاقا در اثر این عملیت نشون دادن در مقوله های اجتماعیه که اون رشد و استکمال و به تعبیری اون در واقع ظهور و بروز خلیفت اللهی انسان روی زمین میتونه در واقع تبلور رو تجسد پیدا بکنه. از این جهتی که تو ادبیات دینی در فلسفه بعثت انبیا، در فلسفه انزال کتب سماوی و شرایع آسمانی آمده که ما نهایتاً همه اینها رو بسترساز میدونیم برای اینکه لیقوم الناس بالقسط اتفاق بیفته، یعنی خود مردم قیام به قسط، قیام به برقراری عدالت و قیام برای مبارزه با ظلم و ستم و در واقع سلطه و سلطه‌جویی داشته باشند. این ادبیات قرآنی کاملا نقش و عملیات رو میده به مردم و زمینه در واقع فعالیت حکمرانی این میشه که حکمران بایستی با آگاهی بخشی صادقانه به مردم و رفع موانع و تزاحمات در واقع اجرایی و تحققی ماجرا زمینه رو برای اون تأمین اراده عمومی مردم، تأمین در واقع عزم راسخ مردم رو بتونه فراهم بکنه و خود مردم عملیات برای رسیدن به اون آرمان‌ها و اهداف رو داشته باشن که حالا در این آیه شریفه مثلا اون لیقوم الناس بالقسط، اون تحقق قسط و عدالت اجتماعی شده آرمانی که با مشارکت و عملیات خود مردم بایستی تأمین بشه. و مستحضر هستید دیگه که تحقق عدالت اجتماعی و تحقق قسط حتما در گرو تأمین امنیت جامعه هست و اگر در واقع بفرمایید جامعه از امنیت محروم بشه و ناامنی در جامعه تحقق پیدا بکنه، طبیعتاً همه بسترهای رشد و استکمال انسان‌ها در اون جامعه دچار در واقع بفرمایید عدم ثبات و یک تذبذب و یک در واقع بفرمایید به یک معنا حرکت‌های مثلا زیگزاگی و رفت و برگشتی میشه. انگار امنیت و اون مشارکت مردم در تأمین امنیت زیربنایی برای همه اون رشدها و تعالی‌هایی که اسلام عزیز برای انسان‌ها در نظر گرفت.
خیلی ممنون حاجی اسدپور.
نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50 پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید. نقد و نظر، ساعت 14:50.
شما شنونده رادیو معارف هستید و با قسمت دیگری از برنامه نقد و نظر خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. در قسمت ابتدایی برنامه نقد و نظر ما خدمت دو کارشناس محترم در حوزه امنیت بودیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین امین اسدپور و جناب حجت الاسلام و المسلمین رسول حکمی. حاجای حکمی، ما در قسمت ابتدایی برنامه در رابطه با اون نگاه اومانیستی که اونها در نظام معرفتی خودشون دارن منتهی میشه به عملیات مردم در مسئله امنیت. حاجی اسدپور به این نکته اشاره کردن که از قضا نگاه اسلامی هم به عملیات مردم در تامین امنیت ختم میشه، اما با این تفاوت که یک نگاه توحیدی حاکم بر این سیر هست، یعنی برای آن که انسان به امنیت برسه و امنیت حق انسان هست مسئولیت داره در قبال این حق تا به این حق برسه، یعنی حق امنیت خودش باید نقش پذیر باشه، عملیات داشته باشه تا بتونه این حق امنیت رو برخوردار بشه. آقای دکتر حکمی، جنبندی ما اینه که قطعا مردم در حکمرانی دینی مهم هستند و کمایی که در حکمرانی دموکراتیک هم مهم هستند و تفاوت‌هایی حتما این دوتا با هم دارن. این رو برای ما توضیح بدید که در حکمرانی نظام اسلامی مردم چه اهمیتی دارن؟
به نظر من مهمترین پاسخ که میشه به این نکته داد این هست که اساساً امر اجتماعی در جامعه اسلامی زمانی تبدیل میشه به یک فضیلت که دارای چند تا ویژگی باشه. اولین ویژگیش اینه که اون مسئله آگاهانه باشه. مردم وقتی که میخوان در تأمین امنیت اقدام بکنن باید همواره بر اساس علم و آگاهی نسبت به اقدامی که دارن انجام میدن آگاه باشن، و اگر عملی را به صورت ناآگاهانه انجام بدن، این عمل اسم فضیلت بر اون اطلاق نمیشه و تمام حکمای اسلامی هم همواره بر این تاکید دارند. دومین نکته این هست که یک عمل زمانی تبدیل میشه به یک فضیلت که اختیاری باشه. اگر شما مردم را ناآگاهانه یا به صورت اجباری ببریدشون که وادار بکنی اونها را برای تأمین امنیت، در حالی که اونها مجبورن که این کار انجام بدن دفاع بکنن، بر اونها فضیلت اطلاق نمیشه. همونطور که ما در تعریف شهید و شهادتمون هم این نکته را داریم، شهید چه کسیه؟ شهید کسیه که من مات فی سبیل الله، در راه خدا کشته بشه. خب حالا اگر یک نفر کشته میشه، ولی خب انگیزه اون سبیل الهی نیست، خب این فضیلتی نیست، شهادت نیست، این مرگ. اقدامی که مردم در تأمین امنیت انجام میدهند باید همواره مبتنی بر انگیزه الهی باشه. اگر اون باشه فضیلت، اگر نباشه فضیلت نیست.
همینجا یه ما یه اختلافی با اون نگاه اومانیستی غربی داریم که گویا که اونها فقط نقش مردم رو، عملیات مردم رو درست درک کردن که بدون مردم نمیشه کار کرد، اما این دقیقا همین دو نکته آگاهی و اختیار رو تلاش میکنن که اتفاقا از مردم سلب کنن، یعنی با رسانه، با دروغ پردازی، غیر واقعی انگاری، برسازی مسائل تلاش دارن که اتفاقا آگاهی از مردم بگیرن، مردم با جبر انتخاب کنن این مسیری که اون استکبار حاکم بر نظام سلطه تصمیم گرفته طی کنه.
بله دقیقا همینطوره. اون چیزی که توی جامعه غربی از اهمیت برخورداره این هست که به هر حال اون تهدید دفع بشه، تهدید دفع بشه، حالا چه از روی آگاهی باشه، چه همراه با اختیار باشه، یا از روی جبر باشه، تهدید دفع بشه، حالا به هر دلیلی. اما در جامعه اسلامی اون چیزی که از اهمیت زیادی برخورداره و باعث این میشه که مردم یک عمل فضیلتمندانه را انجام بدن، یکی آگاهی هست، یکی اختیار هست، و یکی دیگه از مسائلی که به نظر من میتواند یکی از معیارهای تمایز اندیشه اسلامی با اندیشه غربی باشه، بحث حضور همگانی مردمه و حرکت همگانی. حضور اجتماعی مردم برای تأمین امنیت زمانی اون جامعه را تبدیل میکنه به یک مدینه فاضله که همه انسان‌ها با همدیگه اونجا ایفای نقش بکنن، و الا برای حکومت اسلامی شاید چندان مسئله نداشته باشه که مثلا میگم 200,000 نفر 300,000 نفر نیروی نظامی تشکیل بده که اونها بیان از امنیت دفاع بکنن. خب جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی میتونه این کار انجام بده، منتها این فضیلتی برای جامعه اسلامی نیست و نمیتوان این را مدینه فاضله تلقی کرد. از این جهت اندیشه اسلامی و جامعه اسلامی و دولت اسلامی که مقام معظم رهبری هم بیان فرمودن، این مبتنی بر یک حرکت جمعی هست. پس کی مدینه فاضله به وجود میاد؟ مدینه فاضله زمانی به وجود میاد که این حرکت بر اساس یک حرکت جمعی باشه، که اتفاقا ما توی آیات قرآن هم داریم که حالا یک بخشی از آیات حاجای اسدپور تلاوت فرمودن، اون قسمتی از آیاتی که میفرماید لیقوم الناس بالقسط. ببینید شاید حاکم بتواند با زور و اجبار بر مردم عدالت را حاکم بکنه، اما مسئله اینه که خود مردم هم برای اقامه عدل قیام بکنه. یا اینکه واعتصموا بحبل الله جمیعا، آخر آیه لعلکم تهتدونه، یعنی این هدایت به چنگ زدن جمعی به ریسمان الهی هست. از این جهت مردم در جامعه اسلامی اهمیت دارند. چرا؟ چون که حاکم اسلامی موظف است مردم را به سمت هدایت پیش ببره، و این هدایت هم باید مبتنی بر یک هدایت جمعی باشه. با توجه به این سه ویژگی که عرض شد، حضور مردم در جامعه اسلامی برای تأمین امنیت زمانی تبدیل به یک ارزش میشه که مبتنی بر آگاهی، اختیار و حضور همگانی برای تأمین امنیت باشه، و هر چقدر این حضور مردم در تأمین امنیت از این سه ویژگی بیشتر برخوردار باشه، طبیعتاً ما با جامعه امن‌تر و حکومت اسلامی امنیت اون مردم پایه‌تر نسبت به دیگر حکومت‌ها و دیگر سطوح.
خیلی ممنون آقای دکتر حکمی از نکاتی که فرمودید.
رادیو معارف،
رادیو معارف، نقد و نظر.
حاجی اسدپور، ما اگر که بخوایم مراجعه بکنیم به سیره عملی و رفتاری امامین انقلاب، امام راحل و مقام معظم رهبری در رابطه با نقش مردم در امنیت، این دو اندیشمند انقلاب اسلامی هم در سیره رفتاری و هم در اندیشه خودشون به مردم چه جایگاهی دادن؟ البته میگم در مسئله امنیت، یعنی حالا این امتدادش حفظ بشه که حالا متوجه بشیم که خب تو امنیت چه نقشی دادن.
درست. ببینید، تو ادبیات انقلاب اسلامی برگرفته از همون نظام معرفتی قرآن کریم و با تأثیر به سیره رسول اکرم صلوات الله سلام علیه و آله در تأسیس حکومت اسلامی در مدینه، در واقع نقش مردم نقش خیلی پررنگ و برجسته‌ای شده. وقتی شما دقت میکنید که اولین بیعتی که اهالی مدینه با رسول اکرم داشتند قبل از هجرت، در همون در واقع سفری که اهل مدینه به مکه آمده بودند که پیغمبر رو در واقع باش بیعت بکنن، خب یک بیعت، بیعت ایمانی بود که خب ایمان بیارن به اسلام و پیغمبر اکرم. اما بیعت دوم کاملا یه بیعت امنیتی و سیاسی و دفاعیه، به این معنا که دعوت میکنن از پیغمبر اکرم که تشریف بیارن مدینه و تعهد میدند، عهد میبندند، بیعت میکنند که امنیت رسول اکرم و امنیت دعوت رسول اکرم به اسلام در مدینه حفظ بشه. با همین مقوله بیعت، امام راحل عظیم الشان نقش مردم رو در نهضت، در دوران مبارزات با طاغوت و هم در تأسیس نظام اسلامی و هم در تعیین نظام حکمرانی و بعد در انتخاب حکمرانان و بعد نظارت بر عملکرد حکمرانان و مشارکت در تصمیم سازی برای حکمرانان و نهایتاً تعاون و تعامل مردم در امر حکمرانی رو سعی کردن در نظام سازی جمهوری اسلامی همه این عرصه‌های مشارکت مردم رو تضمین بکنن و همه اون نهادسازی هایی که در بستر قانون اساسی ما و در نظام جمهوری اسلامی ما رقم خورده، تلاش کرده که این مشارکت مردم در همه این عرصه‌ای که عرض کردم رو تأمین بکنه. اما اگر به طور خاص روی اون مقوله امنیت بخوایم بیستیم، ببینید حضرت امام از همون آغاز در واقع پیروزی انقلاب اسلامی نقش تأمین امنیت مردم رو به کمیته های انقلاب اسلامی دادن که خود کمیته ها کاملا با یه ادبیات در واقع مردمی با محوریت مساجد و مراکز فرهنگی انقلاب اسلامی به وجود آمده بود و بعدتر که در واقع خود حالا اون تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تأکید بر حفظ و بقاء ارتش جمهوری اسلامی که باز امام اونجا هم یه ادبیات واسعی داره که خب بدنه عمومی ارتش از مردمان به آرمان مردم مثلا معتقدن و با همین ادبیات امام سعی کردن که این دو مدل در واقع بفرمایید نهاد نظامی و امنیتی رو در کشور به وجود بیاره که خب ارتش با اون عقبه مثلا فرض کنید کلاسیک خودش، با اون حجم سنگین از مثلا امکانات و راهبری در واقع نظامی و جنگی خودش، و سپاهی که خب یه مدل در واقع حالا به تعبیری چریکی‌تر و به یک معنا با سرعت عمل کرده بیشتر در واقع تأمین امنیت مرزها رو در واقع بتونه سامان بده. و بعد حالا اون مدل اصلی مشارکت مردم رو امام در بسیج در واقع تونست صورت بندی بکنه که اون بسیج عمومی ارتش 20 میلیونی رو اعلام کردن. جالب توجه دیگه، اون موقع کل جمعیت ما 36 میلیون نفر بود، امام ارتش 20 میلیونی رو در واقع به عنوان یک آرمان، به عنوان یک ایدئال مطرح کردن. نشون میده که یعنی حتی یک بخشی از در واقع بفرمایید بانوان ما هم در این آمار ارتش 20 میلیونی از امام مد نظر بودن. شاید فقط مثلا اون کودکان و مثلا نونهالان یا از اون ور سنین خیلی بالایی که معاف از مثلا جنگ و معاف از نبرد و اینها هستن، شاید مد نظر امام بوده که اونها رو استثناء بکنه. و این بسیج عمومی مردم با این مشارکت گسترده هم تونست امنیت در واقع بفرمایید ارضی جمهوری اسلامی رو و ایران عزیز رو در واقع حفظ بکنه و صیانت بکنه، و هم در برابر همه اون تهدیدهایی که از داخل، حالا چه توسط مثلا منافقین، چه با مزدورانی که رژیم بعث عراق یا رژیم استکبار جهانی در واقع در ایران بسیج کرده بودن، تونست در واقع تأمین امنیت داخل و تأمین امنیت تمامیت ارضی در برابر حمله خارجی رو کاملا در سیره عملی امام میبینیم که با نقش مردم و با عملیات مردم توأم شد. در سیره رهبری معظم هم دقیقا به همین شکله. جالب، شاید این نکته رو تذکر بدیم، بد نیست که در بد و تأسیس وزارت اطلاعات مربوط میشه به سالهای مثلا 65 و اینها که حاکمیت تصمیم میگیره که در واقع یک نهاد امنیتی و اطلاعاتی در کشور به وجود بیاد، هم امام هم رهبری معظم تأکید دارن که تفاوت دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با همه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی سایر کشورها اینه که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به شدت باید مردمی عمل کرد داشته باشه و مردمی هم باقی بمونه.
به خاطر همین تاکید همین بعد دقیقاً به خاطر همین روی کرده ما وقتی این نهادها رو می‌بینیم، نهادهای امنیتی رو می‌بینیم، یک بدنه ارتباط مردمی درشون گنجونده شده که کنهو یک پایه منبع شما برای مثلا اقدام یا خبر، یک پایش مردم هست. مردم مسئولیت دارن و نقش دارن و شما نهاد وظیفه داری بسترسازی بکنی که اونها بتونن با شما ارتباط بگیرن.
دقیقا ما در برخوردهایی که مثلا دهه 60 با منافقین صورت میگرفت، خب مشارکت سنگین مردم رو داریم میبینیم که در همکاری با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تونستن در واقع اون قائله رو ختم به خیر بکنن، یا در برابر مثلا تفرق اندازی ها، تجزیه طلبی ها که خب در اوائل انقلاب طبیعی بود که اینها رخ بده، باز مشارکت مردم بود که در واقع تونست انقلاب و نظام رو حفظ بکنه و سیانت بکنه. در دوران زعامت رهبری معظم هم دقیقا باز همین تأکید و همین اهتمام وجود داره که همه دستگاه‌های نظامی و امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بایستی بتونن در واقع اون مردم پایه بودن خودشون رو حفظ بکنن، هم مردم رو در واقع بفرمایید موضوع حق امنیت قرار بدن و تمام تلاششون برای مردم باشه، چون مردم ولی نعمتان این انقلابن، صاحبان اصلی این نظام و انقلابن به تعبیر امام راحل عظیم الشان، و همین که بتونن عملیات و در واقع کنشگری مردم رو در حفظ امنیت کشور به صورت حداکثری بتونن در واقع فراهم بکنن.
حاجی اسدپور خیلی ممنون از نکاتی که فرمودین. به پایان این قسمت از برنامه نقد و نظر با موضوع امنیت مردم پای رسیدیم. ما در این قسمت به مسئله اهمیت مردم در حکمرانی دینی پرداختیم و بحث ما به اینجا ختم شد که سیره رفتاری و عملی امامین انقلاب حاکی از حضور مؤثر و نقشدهی مؤثر به مردم در تامین امنیت است. تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام امین اسدپور و جناب آقای دکتر رسول حکمی که در برنامه امروز ما حاضر شدند. انشالله این موضوع رو ما در هفته بعد دنبال خواهیم کرد. شما شنوندگان محترم رادیو معارف میتونید قسمت های قبل این برنامه رو در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. سپاسگزار خواهیم بود که ما رو از نقطه نظرات و انتقادات خودتون بهره مند کنید. راه های ارتباطی ما شماره تلفن های روابط عمومی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم. شماره پیامک 30553. یا علی، خدا نگهدار.
جاودان مانی کشور ایران، اخترت بادا تا ابد تابان. ایران ای تو بیشه شیران، از تو شد روشن عرصه عالم، پشت دشمن شد زنقلابت خم. ملت شد رها از غم، میهن نام تو پاینده، مهر تو در سپهر جان تابنده. ملت با سلاح دین و داد، ویرانه سازد کاخ ظلم و بیداد. سرشار قدرت ایمان ما، جاویدان بادا